ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماری از شهرهای ایران روز پنج شنبه صحنه تظاهرات اعتراضی بود. فرماندار مشهد از بازداشت تعدادی از معترضان در تجمعات امروز اطلاع داد. رویترز از کاهش نزدیک به 30% صادرات نفت ایران گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند، روز پنج شنبه شماری از شهرهای ایران چون مشهد، نیشابور، کاشمر و یزد صحنه تظاهرات اعتراضی نسبت به وضعیت موجود بود. در مشهد تظاهر کنندگان علیه استبداد شعار دادند. همچنین شهر نیشابور نیز صحنه تظاهرات بود و تظاهر کنندگان علیه وضعیت موجود شعارهایی سر دادند. فرماندار مشهد در این میان از بازداشت تعدادی از معترضان در تظاهرات امروز اطلاع داده است. محمد رحیم نوروزیان به ایسنا گفت که تجمع روز پنج شنبه در مشهد غیرقانونی بود، اما شماری از افراد به گفته وی در آن شرکت کردند. خبرگزاری رویترز از کاهش نزدیک به 30% صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی گزارش داده و نوشته است هند خرید نفت از ایران را 55% کاهش داده است. یک منبع آگاه به رویترز گفته است مشتریان آسیایی در ماه گذشته میلادی واردات نفت از ایران را به 1.4 میلیون بشکه در روز رساندند که این رقم کمترین میزان از سال 2016 میلادی تا کنون است. واردات نفت ژاپن از ایران نیز در ماه گذشته و همچنین 11 ماه سال جاری میلادی به ترتیب نزدیک 20% و 25% کاهش یافته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بشار اسد همتای سوریه خود را تروریست خوانده و گفته غیر ممکن است بتوان تلاش های صلح در سوریه را با وجود اسد ادامه داد. اردوغان در حالی روز چهارشنبه این اظهارات را ایراد کرد که مسکو، تهران و آنکارا اخیراً بر تشکیل کنگره تحت عنوان کنگره صلح سوریه با حضور دولت و اپوزیسیون آن کشور تاکید کردند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترکیه ماندن بشار اسد در قدرت را مانعی برای رسیدن به صلح دانست. اردوغان گفت ادامه روند صلح با وجود اسد ممکن نیست، چرا که او نزدیک به 1 میلیون شهروند سوری را کشته است. اردوغان افزود بگذارید آشکار بگویم بشار اسد قطعا یک تروریست است که تروریسم دولتی به راه انداخته. ما نمیتوانیم بپذیریم که او نقش یک رئیس جمهور را ایفا کند. اگر این را بگوییم نسبت به نزدیک به 1 میلیون سوری که کشته شدند بی حرمتی کرد. 1 میلیون یکن öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış olur. ترکیه در طول جنگ داخلی سوریه همواره از برکناری بشار اسد به عنوان هموارکننده راه صلح پشتیبانی کرده، اما از آغاز همکاری با کشورهای متحد حکومت دمشق، ایران و روسیه موضوع برکناری بشار اسد از قدرت را کمتر مطرح کرده است. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل منطقه سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور ترکیه را اینگونه ارزیابی می‌کند.
خب به نظر میاد آقای اردوغان سه هدف رو در این اشاراتش دنبال میکنه. یکی اینی که همچنان در پی امتیازگیری بیشتر در صحنه سیاسی سوریه است، اونم به این معنا که به خصوص مانع حضور کردها در هر گونه راه حل سیاسی بشه که بخوان امتیاز ویژه‌ای به کردها بدن. میدونین که خب روسیه تأکید بسیاری داره که حتما کردها شرکت داشته باشن در این کنگره سوچی و در مذاکرات مربوط به صلح حتما دخیل باشند. در این حال با توجه به اینکه بخشی از اپوزیسیون سوریه هم امتناع میکنه از اینکه حضور اسد رو در قدرت بپذیره، به نظر میاد که ترکیه میخواد این بخش از اپوزیسیون هم کماکان با خودش داشته باشه و مجموعا امتیازهای بیشتری از روسیه طلب میکنه. اما مادامی که این امتیازها رو نگرفته، به نظر میاد که این تاکیدش بر رفتن اسد که خب برای روسیه یک خط قرمز، برای ایران یک خط قرمز، در جهت یک همچین هدفی است.
رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن را به شرکت در نشستی که از آن به عنوان کنگره گفتگوی ملی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه نام بردند دعوت کردند. گروه‌های مخالف دولت سوریه بر موضع پیشین خود مبنی بر لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت تاکید کردند. این در حالی است که روسیه و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حمایت از اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه ادامه می‌دهند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه ضمن تجلیل از شماری از درجه‌داران روسیه در جنگ سوریه گفت نزدیک به 48 هزار پرسنل و درجه‌دار روسیه که بیش از 2 سال در عملیات سوریه شرکت داشتند، نمایندگان تبحر نظامی روسیه هستند. با توجه به اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه و اختلاف نظرهایی که میان روسیه، ایران و ترکیه در مورد حل و فصل بحران سوریه وجود دارد، چشم‌انداز کنگره گفتگوی ملی چه میتواند باشد؟ حبیب حسینی فرد.
خب موانع چندگانه سر راه این کنفرانس هست. میدونیم که روسیه بسیار تاکید داره که در این کنفرانس هر گونه بحثی نسبت به آینده ی آقای اسد کنار گذاشته باشه و اصولا این کنفرانس نباید وارد این کمچین بحثی بشه. حتی در دعوتنامه‌ای که برای مخالفان فرستاده به کمچین قیدی عنوان شده. در این حال آمریکایی‌ها و بسیاری از کشورها اصولا نمیخوان که یک کمچین کنفرانسی به عنوان آلترناتیوی در واقع ژنو علم بشه و حدودی حوزه عمل و قدرت سیاسی این کشورها رو محدود بکنه و توجه به که روسیه اونجا میدوندار خواهد بود. در این حال بخشی از اپوزیسیون سوریه هم اصولا هم با توجه به اینی که روسیه عنوان میکنن که در این کنفرانس میخواد اون قانون اساسی رو که خودشون تدوین کردن بقبولونن به اپوزیسیون و در این حال اون شرط اصلی مربوط به نرفتن اسد رو هم که روسیه میخواد اونجا باز اصلا روش تاکید بکنه رو قبول ندارن و بخشی خب تحریم کردن. همه این عوامل یه مقداری راجع به چشم انداز مربوط به موفقیت کنفرانس سوچی تردید ایجاد میکنه.
جنگ سوریه در 6 سال گذشته صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
پیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز کمک دولت چین در انتقال نفت به کره شمالی را اقدامی ناامید کننده دانست و گفت ادامه این اقدامات میتواند مانع دستیابی به راه حلی دوستانه برای حل بحران هسته‌ای پیونگیانگ شود. ترامپ امروز در توییتی نوشت مجرم پیدا شد. واقعا باعث تأسف است که چین اجازه می دهد نفت به کره شمالی منتقل شود. اگر این اقدام ادامه پیدا کند، هیچ راه حل دوستانه‌ای برای مشکل کره شمالی وجود نخواهد داشت. پایان نقل قول. دولت چین این اتهام را رد کرده و گفته است که تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی شامل انتقال نفت توسط نفتکش‌های چینی به کره شمالی نمی‌شود. از سال 2006 میلادی تا کنون 10 قطعنامه تحریمی ملل متحد در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک علیه کره شمالی صادر شده است. همزمان با نامنویسی رسمی ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، رئیس رهبر اپوزیسیون روسیه که از شرکت در رقابت‌ها منع شده برای تظاهرات ضد پوتین و تحریم انتخابات فراخوان داده است. از سوی دیگر روسیه آمریکا را به مداخله در روند انتخابات در آن کشور متهم کرده است. آنا رایسکایان.
در حالی که تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا رو به گسترش است، روسیه آمریکا را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد. ماریه زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه فیسبوک خود با اشاره به انتقادهای وزارت خارجه آمریکا از روند انتخابات در روسیه نوشت: این گونه سخنان که مطمئنم ادامه دار خواهد بود، مداخله صریح در روند انتخابات و امور داخلی کشورمان است. همچنین لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، کشورهای غربی را متهم کرد که با انتقادهای خود در پی تحریک نارضایتی‌های مردمی در روسیه هستند. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی دیدار با رؤسای مجلسین تأکید کرد قوانینی که تصویب می‌شود، از جمله قانونی که اخیراً تعدادی از رسانه‌های خارجی را کارگزاران دولت‌های بیگانه اعلام کرده، باید جلوگیری از مداخله خارجی در امور داخلی روسیه را تضمین کند. در حالی که شبکه‌های اجتماعی به خاطر جلوگیری نکردن از سوء استفاده عوامل وابسته به روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفتند، پوتین گفت:
это не решение, это пока только мысли вслух. Нам ни в коем случае нельзя сужать.
این تصمیم نیست. فعلا این بیان فکر است. ما به هیچ عنوان نباید آزادی در اینترنت را محدود کنیم. اما باید ملاحظه کنیم برخی شرکت‌ها چه استفاده‌ای از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و چه تأثیری بر امور سیاست داخلی من دارند. از جمله باید به دقت تحلیل کنیم رویکرد آنها طی کارزار انتخاباتی چیست.
وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری روسی تاس گفت: باعث نگرانی است که صداهای مخالف در روسیه تحت فشارند و این وضعیت نشان می‌دهد که دولت روسیه نتوانسته حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در این کشور را تضمین کند. همچنین اتحادیه اروپا جلوگیری از نامزد شدن منتقد اصلی کرملین در انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرد. الکسی ناوالنی که در سالهای اخیر رهبر اصلی اپوزیسیون روسیه به شمار می رود، به دلیل محکومیت قضایی و حکم تعلیقی رد صلاحیت شده و این در حال است که از دید حقوقدانان این تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات خلاف قانون اساسی روسیه است. پیشتر دادگاه قانون اساسی اروپا نیز تشخیص داده بود اتهامات علیه ناوالنی انگیزه سیاسی دارد. ناوالنی در واکنش به رد صلاحیت خود خواستار تحریم انتخابات شد و از هواداران خواست ماه آینده در تظاهرات سراسری برای حمایت از تحریم شرکت کنند. او با تأکید بر اینکه اعلام پیروزی پوتین حتمی است و تنها دغدغه کرملین میزان بالای مشارکت است، طی پیام ویدئویی گفت:
برای آنها انتخاب شما اصلا اهمیتی ندارد. برای آنها مهم است شما برگ رأی را دریافت و با امضای خود صحت این انتخابات را تایید کنید. اما این انتخابات نیست. در این مراسم تشریفاتی تنها پوتین و کسانی شرکت می کنند که پوتین آنها را گلچین کرده و برای او تهدید نیستند. رأی دادن در این شرایط یعنی تایید دروغ و فساد و علیه آینده کشور است.
در واکنش به این اظهارات، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: ضروری است فراخوان تحریم از لحاظ مطابقت با قوانین روسیه مورد بررسی قرار گیرد. و همچنین ابراز اطمینان کرد دستگاه‌های زیربط درباره فراخوان تظاهرات نیز تصمیم‌های لازم را خواهند گرفت. پنجشنبه در مسکو، ایلیا یاشین که چند روز پیش تجمع هواداران ناوالنی برای حمایت از نامزدی وی در انتخابات را تدارک دیده بود، بازداشت شد. الکسی کنیف، تحلیلگر سیاسی، میگوید بحث انتخابات اتلاف وقت است.
این انتخابات به معنای به رسمیت شناختن ریاست جمهوری پوتین از لحاظ حقوقی و زیر سوال بردن پیروزی سیاسیش است، زیرا او نه الان و نه در دوره‌های پیشین پیروز انتخابات نبود و ما تاکنون انتخابات نداشته ایم. با حذف ناوالنی نتایج این انتخابات روشن است. اصلا کل این انتخابات یک ظاهرسازی است و در تحولات سیاسی کشور تغییر ایجاد نمی‌کند.
نظرسنجی ها نشان می دهد که ولادیمیر پوتین براحتی در انتخابات پیروز خواهد شد. پوتین 65 ساله 17 سال پیش رئیس جمهور روسیه شد و بعد از دو دور و وقفه ای که تیان نخست وزیر بود در سال 2012 برای دوره 6 ساله به کاخ کرملین بازگشت و در صورت پیروزی تا سال 2024 در قدرت باقی خواهد ماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با پخش زنده با خبرها و گزارشها همراه شما هستند. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.